بسم الله الرحمن الرحيم. خب دیروز عبارت های آقای آخوند را نقل کردم درباره احکام وضعیه. خلاصش این بود که آقای آخوند می فرماید که سببیت تکلیف اصلا قابل جعل نیست و چون قابل جعل نیست قابل استصحابم نیست. سببیت یک امر تکوینی است و از امر تکوینی انتزاع می شود. این فرمایش آقای آخوند. آیت الله خویی تو این 3-4 تا تقریراتی که ازشون چاپ شده، یکی کتاب مصباح الاصول که تقریبا مصباح الاصول میشه بگی بهترین تقریرات آیت الله خوییه، مصباح الاصول، یعنی از جهت سلیس بودن و روان بودن، ولی عیبش اینه که خب مصباح الاصول کامل نیست. یکم این کتاب هدایه که دست منه، این هدایه که مال آیت الله صافی اصفهانی رضوان الله علیه، و یه تقریرات سومی هم مال ایشون هست به نام مصابیح الاصول، یکی مصباح الاصول، یکی مصابیح الاصول، یکم الهدایه. تو خیلی از بحث‌ها این کتاب هدایه کامل‌تر از کتاب مصباح الاصوله، یعنی جهت جامعیت نظرات آقای خویی این کتاب بهتر از اون دوتای دیگه است. تو هر سه تا کتاب این مطلب وجود داره، با اینکه دوره‌های مختلف درس آقای خویی هم هست، ولی معلوم میشه تو همه دوره‌ها یه جوریشون می‌فرموده. آقای خویی فرموده که این مطلب کفایه که دیروز نقل کردیم صحیح نیست، به دلیل این که نمی شود حکم وضعی از یک امر تکوینی انتزاع بشه. تو این کتاب هدایت جلد 4 صفحه 74، بلا یعقل ان یکون المجعول و المعتبر، معقول نیست چیزی که جعل شرعیه یا اعتبار شرعیه، معقول نیست مسببا ان سبب تکوینی حقیقی، مسبب از یه امر تکوینی باشه. این اشکال به آخونده ها، چون آخون فرمود که سببیت از تکوین گرفته میشه، همون که میگفتم خورشید میره تو حلقه، معقول نیست یک امر اعتباری شرعی از یک امر تکوینی گرفته بشود، و الا ینقلب ان کونهی مجعولا تشریعی، و الا دیگه اصلا تشریعی نیست، و یسیر من الموجودات الخارجیه. پس اشکال که روشنه، یه دیگه چیز مبهمی نداره، میخواد بگوید که تشریع از تکوین انتزاع نمیشه. اگرم انتزاع بشه اصلا بحث این بود که حکم وضعی جعلیه، این دیگه اصلا قابل جعل نیست. بلکه این اشکال آقای خویی، خود این اشکال دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که اشکال شما، اشکال آقای خویی به آخوند وارد نیست، به خاطر اینکه آخوند هرگز نگفته است که سببیت مجعول جعلیه، قرار دادیه. آخوند هیچ کجا این حرف رو نزد، حتی نگفت که سببیت اعتبار است یا انتزاع است، اینجور چیزی هم نگفته. شما یه آی خویی دارید اشکال میکنید، میگید چیزی که جعلیه نمیشه از تکوین جعل بشه، از تکوین اخذ بشه. خب آی آخون که نگفته بود که سببیت جعلیه که؟ آقای آخون گفته بود که سببیت حکم وضعی است، اما نگفته بود مجعوله یا اینکه اعتباره. این اولا. ثانیا این که اصلا درستش اینه که باید امور تشریعی از تکوین انتزاع بشوند، دقیقا برعکس اینه که آقای خویی فرموده. بله، میخوام همی از آخوند دفاع کنم در برابر آقای خویی. الان علیت و معلولیت دو تا امر انتزاعی هست. این علیت و معلولیت را از چی انتزاع می کنند؟ از علت و معلول. همین که من می بینم یک چیزی هر وقت باشه یه چیز دیگری هم موجوده، هر وقتم اون نباشه این نیست، همیشه هم این رابطه و این نسبت بینشون هست. این یه امر تکوینیه، از امر تکوینی یک امر تشریعی انتزاع میشه. اینا حال فعلا آقای خویی همه اینا رو با هم داره ذکر میکنه تا بعد من تو تفکیک میکنم. بعد الان ببینید، الان تو بحث کذب اونجا اینو مطرح میکنن، میگن که وجوب یک امر انتزاعیه. از چی انتزاع میشه؟ مثلا میگیم خدا واجب الوجوده. این واجب، این وجوب کجا اومده؟ خدا واجب الوجود. این وجوب یه امر اعتباری انتزاعیه که از شدت وجود انتزاع شده. شدت وجود یه امر تکوینی است، از اون امر تکوینی این امر انتزاعی به دست میاد.
این وجوبی که الان ما اینجا میگیم یک وجوب تکوینیه، این وجوب تشریعی نیست.
خب
نمیشه وجوبات شرعی رو با این مقایسه کنیم. اون باید درسته به عنوان علت و معلوله.
خب
ما در علت واجب شرعی علت و معلول قرار بدیم
جایی برای جعل نیست. خب نه، آخوندم که نگفت جعل. آخوند اینجوری فرمود، فرمود سببیت ظهر برای وجوب نماز ظهر، سببیت یعنی مثل همو علیت دیگه. عرض میکنم همونجوری که وجود باعث می که یه امر تکوینیه ها، وجود باعث می شود که ما وجوب انتزاع کنیم، از این که خورشید وارد نصف النهار بشود سببیت رو انتزاع میکنی.
اگر سببیت انتزاع بکنیم میشه جزء و علت تامه.
خب
ولی اگر بگید انتزاع میشه این دیگه صد درصد علت تامه.
خب
نه جزء علت تامه.
خب نه، حال فرض کنید همون علت تامه باشه. معنای علت تامه بودن اینه که یعنی یه امر تکوینیه، دست شارم بهش نمیرسه. خب هیچ اشکال نداره. دیروز میگفتیم بعضی چیزها رو شارع فقط خبر میده، نه اینکه جعل میکنه. شارع فقط داره خبر میده به من که الان بدونید یه قانونی تو تکوین هست که هر وقت خورشید میره توی حلقه نصف النهار باید نماز بخونید.
در واقع اینجوری نیست، شارع جعل کرده وجوب نماز، سببش هم زوال مثلا.
خیلی اشکال نداره، با خون ببینید چی بفرمادم. من حرف فعلا این نیست که حرف آخوند درسته یا نه، فعلا حرف من اینه که اشکال آقای خویی به آخوند وارده یا نه. رو فرض کلام آخوند، عرض کردم آخوند هیچ وقت نگفته است که سببیت یا حکم وضعی قابل جعله، اینو نگفته. فقط آخوند میگوید که اینجا یک مسئله تکوینیه. آقای خویی میفرماید که اصلا تشریع که نمیشه از تکوین باشه. من میگم مثلا باید همینجور باشه، تمامی احکام اعتباری باید از تکوین گرفته شوند. به عبارت دیگه تمام بایدها ریشه تو هست ها دارند، نبایدها ریشه تو نیست دارند. وقتی میگیم نباید فلان کارو کرد، نباید دروغ گفت، این ریشه تو عدم داره. وقتی هم میگیم باید راست گفت، این ریشه تو تکوین داره. باید راست گفت یعنی راست گفتن با کمال انسان مرتبط است. باید دروغ نگفت یعنی دروغ سلب وجود میکنه، سلب کمال میکنه، این معنیش. این نکته اول. نکته دوم اینه که آقای خویی رضوان الله علیه یه بحثی داره درباره این که طهارت و نجاست حکم وضعی‌اند یا نه. بعد میگوید که شیخ انصاری قائل به اینه که طهارت و نجاست یک امر واقعی است، یعنی واقعا چیزی که نجسه واقعا یه چیزی توشه، یه عیبی توشه، و چیزی هم که طاهر اون عیبو نداره. آقای خویی فرموده که بفیه، اشکالی که تو این کلام هست اینه که مضافاً الی انه خلاف ظواهر الادله، این خلاف ظاهر ادله. ظاهر ادله اینه که پاکی و نجسی هیچ چیزی توشون نیست و صرفاً یه قرار داده. مضافاً به این انه خلاف الوجدان، از ایو امر باقیین لا یورا و لا یسمع و لا یدرکو به ای آلتین ولو به وضع میکروسکوب، یوجد به مجرد شهادتین و ینعدم به مجرد کلمت ردتین ولو کان راد من انزف الناس. آقای خویی میفرماید که مگه میشه این حرفو کسی بپذیره که بگیم وقتی انسان شهادتین میگه بدنش میشه پاک، بگیم مثلا یه چیزی تو بدنش بود الان از بین رفت، و همین که کسی کفر گفت حتی اگر پاک ترین انسانم باشه یه کثافتی یه نجاستی در او ایجاد میشه. ما اگر میکروسکوپم بگذاریم تو کفار میبینیم چنین عیبی نیست، یا اینجوری نیست که یه عیبی هست و با شهادت گفتن از بین میرود. حالا ایشون اینجوری گفت، عین عبارت بوده،
میکروسکوپ قادر به کشف ملاکات احکام که نیست.
خودیه بله، تو اون دو تا کتاب دیگه هم آقای خویی عیناً همین مطلب رو گفته. البته تو اون دو تا کتاب حالا لفظ میکروسکوپ نیست، ولی همین مطلب وجود داره. اول یه مثالی من بگم، تا بعد بگم که پاکی و نجسی اصلا یعنی چی و پاکی و نجسی رو که میگیم حکم وضعیان مراد چیه. یه وقت یه بند خدایی میگفت که مادر من رفته بود دکتر، یه مقدار الکل بهش داده بودن مثلا بزنه روی زخم، یه مقدارشو استفاده کرد، اون مقدار الکل که اضافه اومده بود، خب حالا الکل را معمولا میگفتن نجسه، حالا بعضیا الکل رو پاک بدونه، الکل صنعتی و پزشکی، میگفت یه مقدار الکل اضافه اومده بود، این الکل اضافه رو مادر برده بود گذاشته بود تو تاقچه مسترا. خب این مثلا حال برمان یه داروه، چرا نمیگذاره تو اتاقشون یا تو تاقچه اتاق، چرا نمیگذاره ولی میگذاره تاقچه مسترا؟ این شاره وقتی میگه یه چیز نجسه مرادش همینه ها، نجسه یعنی این که از این پرهیز بکنید، نه این که یعنی یه عیبی تو این الکل وجود داره دا. گاهی پس نجس یعنی چیزی که باید ازش پرهیز کرد، نه این که عیب و قذارت دارد. این یه معنای نجسه. یه معنای دیگر نجس اینه که نجاست یعنی قذارت، اما قذارتش قذارت روحیه، قذارت معنویه. قذارت روحی و معنوی خب ربطی به میکروسکوپ اینا نداره، ولی اون قذارت روحی روی بدن تأثیر میگذارد. یک کسی که ترسیده و رنگش زرد شده، این الان زرد شدن چهره یه امر محسوس مادیه، اما علتش چیه؟ ترس، که ترس یه امر روحیه. وقتی روح به ترسه بدن زرد میشه، وقتی روح خجالت بکشه بدن مثلا زرد میشه. یعنی طهارت و نجاست امر معنوی روحی است، اما تأثیر روی بدن دارد، ولذا دست بزنه به بدن اون کافر دست نجس می شود. این راجع به فرمایش های خوی درستش هم اینه که تو باب طهارت و نجاست ما اینجوری بگیم، تو باب طهارت و نجاست بگوییم اصل طهارت و نجاست یه امر عقلاییه نه شرعی. مثلا عقلا اینجورن که دستشو خونی بشه خب میرن دستشون رو میشورن، دستشون به بول ملاقات بکنه میرن دستشون رو تطهیر میکنن. اصل این که طهارت و نجاست امر عقلاییه. حتی این که مثلا شاید دیدید بعضی روستایی ها وقتی دستشون کسی میشه میرن دستشون رو با خاک میشورند، این عقلاییه دیگه، که موقعی که آب نیست با خاک دستشون میشوره تا اون کثافاتی که به دستش هست از بین برون. آره دیگه، نه نیست، مراد منم همینه که شارم که میگوید طهارت و نجاست، مرادش همونه، همون چیز عقلاییه. فقط شارع یه مواردی رو دخالت کرده تعب بودن. مثلا ممکنه یه جا عرف یا عقلا بگن که یه بار با یه آب بریزید، شارع میگه دو بار بریز. یا اینکه مثلا حالا یه موردی رو یه چیزی رو عقلا میگوید قذر نیست، شارع تعبودن میگوید قذر هست. اینا دخالت شارع تو حدود مسئله، ولی اصل طهارت و نجاست یه امر عقلاییه. تو زمان جاهلیت هم متعارف بوده که هر که دستش به بول یا به خون آلوده می شده می رفته آب می کشیده، ربطی هم به دین نداشته. نه، حتی قذارت روحی هم بوده، قذارت روحی اینجوری بوده در زمان جاهلیت تقریبا 11 نفر بودن که اینها به دین مشرکین نبودند، مثلا مادر پیامبر جناب آمنه، یا مثلا خبیلد، یا اون برقت ابن نوفل. تو شرح حال اینا هست، برقت ابن نوفل اگه دستشو میزد به یه بوت میرفت دستشو میشست. مسلم دست زدن به بوت را نمیگفت قذارت مادی، بله میرفت دستشو میشست، یعنی هم قذارت معنویه.
این برقت ابن نوفل یه متعبده، یعنی رجل دین،
بله،
شاید از مجموعه برداشت‌های دینیش این
کار میکنه. برقت ابن نوفل مسیحی بوده و مسیحیت میدونی اصلا شریعت نداره، با اینکه تو مسیحیت شریعتی نیست ولی این دستشو میزد به بت آب میکشید. اینا شاهده اینه که طهارت و نجاست امر و قلائیند، فقط شارع تو حدود و ثغورش دخالت کرده.
طهارت اقلایی قابل
شده بزرد، ولی طهارت شرعی
قابل شده
بزرد،
دو تا ماهیت متفاوته.
نه، همون اقلایش هم قابل شده بزرد.